لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آیات پایانی سوره تکویر را انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد. قبل از اون یه مسئله خدمت آیون عرض کنیم. اگر کسی روزه ماه رمضانش را عالماً عامداً افطار بکند، خب باید غذاش رو به جا بیاره، به غیر غذایی هم که به جا میاره باید کفاره بده. کفارش چقدر است؟ کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان، یا باید که 60 روز روزه بگیرد، صیام و شهرین متتابعین که یک ماهش هم باید پشت سر هم باشه. اون ماه دومو میتونه با فاصله بگیره، ولی ماه اولش باید پشت سر هم باشه. غذاش هم که هست 60 و به اضافه غذا میشه 61، یا 61 روز، بله، که کفاره 60 یه روز هم غذا. و اگر نمیتواند 60 روز روزه بگیرد یا حالشو ندارد، 60 فقیر رو باید سیر بکند. سیر بکند یعنی اقلن یک مد طعام بهشون بده. یه مد طعام تقریبا 1 کیلو. یک کیلو ماده غذایی به 60 فقیر نفری 1 کیلو. می تواند ارزون ترینش نونه، ارزون ترینش تو مملکت ما نانه، که 60 کیلو نان به 60 فقیرم باید بده. و یعنی اگر به یکی دوتا داد حساب نیست، یکی حساب می شد. عدد 60 رو باید تکمیل کنه، متوجه شدید؟ یعنی نمیتوند مثلا به یکی 3 کیلو بدد نفره 1 کیلو. اگر 3 کیلو هم به یکی داد 1 کیلو حساب میشه. باید 60 نفر پس 1 کیلو ماده غذایی. ارزون ترینش نانه، حالا نخواست 60 کیلو برنج بگیرد، یکی 1 کیلو برنج تقسیم کند بین 60 نفر. نخواست خرما بدد، نخواست روغن بدد، نخواست گوش بدد، اونا دیگه اشکالی ندارد، هرچه که میخواد، لکن نفر 1 کیلو. توجه کردید؟ یعنی دیگه از 1 کیلو کمتر نشود. ولذا یه وقت یه پول نون پیش من بود و اینا کم کم جمع شده بود، زیاد شده بود و من ترسیدم نون گرون بشد و این پول دست من است. در نتیجه ذمه مردم که اینها رو به من دادن، چون باید وزنش، بله، تکمیل بشد. ولذا ما این پارسال بود، همین وقت بعد ما رمضان ظاهرا، ما رفتیم پول نون رو ماکارونی خریدیم، بسته ماکارونی خریدیم، لکن این ماکارونی ها بسته 700 گرم بود. خب ما مجبور شدیم یه پولی هم از خودمون گذاشتیم روش تا به هر نفری که میدیم دو تا ماکارونی که دیگه وزنش 700 گرم از یک کیلو چه بشه؟ بیشترم بشه. توجه کردی؟ بنابراین ماکارونی هم میتوند بده ولی وزن رو فراموش نکنی. وزنش یک کیلو. خب وقت این بسته های ماکارونی اون موقع ما خریدیم دونه 7 تومن انگار. حالا امسال انگار بیشتر شده. بله؟ 10 تومن؟ بله ما پارسال خریدیم ماکارونی 7 تومن. دوتاشو میدادیم 14 تومن. توجه کردید؟ دیگه یه چیزی هم گذاشتیم روش ولی خب مصرف شد و گرفتند و رفت. توجه کردید؟ قرض این که اگر کسی افطار عمدی بکند داستانش اینه. 60 فقیر را میبایست 1 کیلو ماده غذایی. حالا اون ماده غذایی عرض کردم ارزون ترینش تو مملکت ما نونه. دیگه از نون ارزون تر نداریم چون خود دولت هم یه قدری سوبسید روش میداد و اینا. خب. بله باید نون اگر میدن برد نون تو صرف نونوای بسونه. نون از سوپری اگر بگیرد باز چون قیمت میره بالا وزن میاد پایین ذمه اونی که داده ذمهش بری نمیشد چون وزنش میره کم. لذا بله این داستان دیگه کیلوشو خودتون حساب کنید 60 تا چقدر میشد خودتون میتوانید که محاسبه کنید. و اون وقت تو کفاره این 60 نفرش هم ملاکه. دقت میکنید؟ یعنی نمیشد 60 کیلو برنج به یکی بدی. خود این تقسیم کردنش چه مصیبته که 60 تا فقیر یعنی 60 کیلو برنج رو باید اگه برنجم میگیری بشینی یکی یکی بسته پلاستیک کنی یکی یک کیلو. حالا بیشتر هم میخوان بکنین طور نیست حداقل یک. بعد به 60 نفر بدی. متوجه شدی؟ 60 تا باید 60 تا فقیر باشه. نه 60 60 مسکینن 60 تا فقیر. عدد 60 خود این 60 دارم اینجوری دادن خودش بله کار آسانی نیست که به 60 نفر بده. به تعداد بله یه خانواده 5 نفرن 5 تا بهشون بده اشکالی نه. اما 10 تا بدهد همون 5 تا حساب میشن. اگه 5 روز باشد اشکالی نداره به 60 نفر میتوند بله یکی 5 تا بدهد چون مال 60 روزه و برای هر روز 60 نفرش تکمیل میشد. بله خب این در افطار عمدی ما رمضان. اما اگر کسی همین افطار عمدی را توجه میکنید مکرر کرد یعنی صبح بلند شد صبحونه خورد ظهرم نهار خورد قبل غروبم دوباره یه چیز دیگه خورد اینجور تکرارم که بشد همون یه کفاره افطار عمدی رو دارد. تنها چیزی که اگر تکرار بشد کفارم باش تکرار میشد جماع است. یعنی اگر بلند شد افطار عمدی کرد به جماع. حالا جوان است، شبق قدرت جنسی داره. یه بار بعد اذان صبح، یه بار پیش از ظهر، یه بار بعد از ظهر، یه بار عصر. بله اگه سید باشد یه بارم قبل اذان غروب مثلا. خیلی خوب. خب اگر چند بار جماع کرد، چند به عدد جماعاش هم باید کفاره بده. یعنی اگه جماع مکرر شد کفارم مکرر میشه. 3 بار جماع کرده 3 تا 60 تا باید بده. 4 بار چهار تا شستا. حالا فرض کنید اون مکره نیست، حتی اگر با یه نفر باشد، یعنی حالا یه وقت یکی چهار تا با چهار دفعه رو با چهار نفر است، باز چهار تا کفاره میداد. با یه نفرم که باشد چهار دفعه رو باید چهار تا کفاره، چهار تا شستا. بله؟ بله. یه وقت فرض کنید یکی چهار تا زن داره، شما میگه بخیلی؟ بله. خب باید چی؟ چهار تا کفاره بدهد اگر جماع مکرر بشه. خب حالا اگر خدای نکرده افطار به حرام باشه، افطار به حرام یعنی چی؟ یعنی به شراب افطار کرده. یه وقت چای میخوره افطار میکنه، خب چای خوردنش به خودی خود حلاله، چون ماه رمضونه نباید بخوره، ولی چای خوردن حلال. اما عرق خوردن و خمر و شراب به خودی خودم حرامه. اگر افطار به حرام کرد، یا خدای نکرده تو روز ماه رمضان آلوده به زنا شد، کفاره‌ای که باید بدهد کفاره جمعه، یعنی هم 60 روز باید روزه بگیره، هم 60 فقیر رو باید سیر کنه، کفاره جمع. اگر افطار به چه شد؟ به حرام شد. توجه کردید؟ خب حالا این مسئله ای که خیلی ها میپرسن، مثلا میگد آقا من صبح بلند شدم، فکر کردن از اونو نگفتن، سحری خوردم، بعد ساعتمو نگاه کردم، اینا دیدم از اونو نیم ساعته گفتن، و من آب خوردم بعد از آن، یا غذا خوردم بعد از آن. یا میگد که آقا از اون رادیو رو گفتند یا تلویزیون رو گفتند و من افطار کردم، بعد یهو متوجه شدم این از اون اصفهان نبوده، این از آن مثلا کجاست؟ مثلا مشهد بوده، تلویزیون رو گذاشتن رو مشهد، یا رادیو رو چیه مشهد بوده؟ موج مشهد بوده است. خب مشهد نیم ساعت زودتر از اون میشد دیگه. خب و این افطار کرده. این موارد چون اگر میدونست از اون نشده که افطار نمی کرد، که فکر کرد از اون شده و افطار کرده، این موارد قضا دارد ولی دیگه کفاره ندارد. چون اگه میدونست، اگه بدوند از اون شده و یه چیزی رو بخورد، بله اگه بدوند از اون شده و بخورد یه صلوات بفرست، چه میشد؟ کفاره باید بده. اما نمیدونسته، از خواب بیدار شده، چشاشم خوابالو، ساعتم نگاه نکرده، دقت نکرده، نشسته سحری خورده، بعد نگاه کرده پرده رو کنار زده، دیده ای بابا هوا روشنه، این روز رو باید تمام کند. خوب توجه کنید، حق ندارد افطار کند، این روز رو باید تمام کند تا مغرب و یک روزم قضا بگیرد. باز اونم که دم مغرب افطار کرد و هنوز غروب نشده بود، اذان اشتباه شنیده بود، خیلی خوب، اونم اون وقتی که متوجه شد باید دوباره امساک کند الباقی رو تا اذان، و یک روز را هم باید قضا کنه، اما چون عمد نبوده کفاره ندارد. در داستان مفتراتی که برای شما گفتیم، هر جا عمد باشد آلمن آمدن افطار کند کفاره میاد، هر جا عمد نباشد، آلمن آمدن نباشد، نه کفاره ندارد ولی قضا دارد. یه صلوات بفرست. رسیدیم به آیه 26. فأین تذهبون. خب آیات قبل 4 تا قسم خورد و گفتی قرآنی که نازل شده است بر پیامبر خاتم، این قرآنی که جلو آقایون بازه و انشالله موفق شده ای تو ما رمزون ختمش بکنی یا اقلا یه قدری تلاوت بکنید، این قرآن چیست؟ کلامی است که خدا داده است به جبرئیل و جبرئیل فرستاده خداست، کریم است، صاحب اقتدار است، در نزد صاحب عرش که خدا باشد دارای مکانت و جایگاه بلندی است، فرشت مطاع ثم امین، فرشتگان زیادی از او اطاعت می کنند و پنجمین صفتش هم این بود که امین بود، امانت دار بود، آنچه را که گرفته بود از طرف خدا به تمامهی و کماله تحویل می دهد. به چه کسی؟ به پیامبر خدا. بعد فرمود و ما صاحبکم به مجنون. و اما پیامبر، کسی که وحی رو می گیره، ببینید این وحی صادر شده است از خدا، در قصه خداش که کسی مشکلی ندارد، که خدا که اشتباه نمی کنه، خطا نمی کند، جا به جا حرف نمی زند، درسته؟ این حرفا که در رابطه با خدا اصلا قابل تصور نیست. خب کسی ممکنه بگد خب این واسطه وحی جبرئیل که پیامو میاره شاید اشتباه کنه. میگه ابدا، اینم هیچ اشتباه نمی کند، قدرتمند است، امین است، هیچ خطایی در کارش نیست و اصلا فرشتگان تمامشون دارای مقام چیان؟ عصمت. هیچ فرشته ای خطا، اشتباه، گناه، معصیت میتوند بکند؟ آقا نمیتواند بکند، قدرتش ندارد. این اون برنامه‌ای که بهش داده شده اجرا می‌کند. خب پس در ناحیه واسطه بین خدا و پیغمبرم هیچ امکان خطا و اشتباهی نیست. میموند نسبت به او کسی که وحی رو گرفته، دریافت کرده، یعنی پیامبر خاتم محمد مصطفی. آیا احتمال خطا و اشتباه برای او وجود داره؟ میگه نه. اولا تهمتی که بهش میزنید که مجنونه، این تهمت بی خوده. ثانیاً لقد رآه بالافق المبین، پیامبر خاتم فرشته وحی جبرئیل را در افق آسمان در مقابل دید خودش خیلی روشن و واضح و آشکار دیده است. خب میشه پیغمبر دریافت کند وحی را به تمام و کمال و بعد یختش را قایم کند به ما ندد، یه قدرش را بدد؟ میگه و ما هو علی الغیب بزنین، پیامبر بر غیب یعنی بر آیات قرآن که برش نازل شده بخیل نیست، هرچه ما بهش میدیم اون در اختیار شما میگذارد. خب این حرفی که امروزه میزنن بعضی از جهله یا میخوان به خورد مردم بدن، اینا میشه آیات شیطانی باشد؟ قرآن میگه و ما هو به قول شیطان رجیم، این کلمات نمیتواند سخنان شیطان رانده شده باشد، اینم نمیتوند باشه. بنابراین شد چی؟ شد وحی الهی خالص. یعنی این قرآن که جلوده تمام کلمات ذات اقدس اله است. همه فرمایشات خداست. چیزیش مال پیغمبره، یک حرفش مال پیغمبر نیست، نه یک کلمه و یه حرفش مال رسول خدا نیست. وحی الهی است، خدا توسط جبرئیل به پیامبر رسانده است. خلاص، پس این شد کتاب خدا. پس خیلی چیز گرانبهایی دستتونه و نمیدونید چیه. کتاب خداست دست شما، همش وحیه. حالا آیه امروزمون میگه فعین تذهبون، پس کجا دارین میرین؟ پس چی کار دارین میکنین؟ پس کافران و مشرکانی که به پیامبر تهمت میزنید، عین تذهبون، این تهمت ها چیه میزنی؟ با این تهمت ها کجا میخن برید؟ کجا دارید میرید؟ اونایی که قرآن رو رها کردید، سراغ دستور عملهای دیگران میرید، سراغ نسخه های دیگران میرید، عین تذهبون، کجا میرید شماهایی که قرآن رو رها میکنید و میرید سراغ دیگران؟ خب قرآن رو ول میکند میره سراغ رماله، رماله دعا نویسه، جادوگر که حالا دیگه نداریم، اما اینا که ادعا میکنن ما سحر بردیم، که همشون دروغ میگن، از دم دروغ میگن، دو تمامشون مردم رو میخوان چیکار کنه؟ سرکیسه کنه، همشون دروغ میگن. خیلی خوب، میرد سراغ رماله و دعا نویسه و اونی که ادعا میکنه من جن گیرم و جن برات میگیرم و سحر میکنم و از این حرفا. خیلی خوب، یه عده میرن دنبال اینا. قرآن میگه عین تذهبو، هر دردی داری دواش تو قرآنه، بیا تو کتاب خدا، چرا میری جای دیگه؟ میگه آقا اضطراب دارم، می ترسم. قرآن میگه چی؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب ذکر خدا بگو، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بگو تا نترسی. جنه را؟ خب الحمدلله جنه را رد کرده رفت. خب میگه چه بفرمایید؟ میگه آقا روزیم کمه، کارام حل و فصل نمیشد، به شرطی که گناه نکنی، حروم تو مالت نباشه، حروم نخوری. قرآن میگه چه کنید؟ استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی. کجا میگه؟ سوره نوح میگه استغفروا ربکم، استغفار کنید تا خدا برای شما از آسمان رزق و روزی فراوان برای شما بباره. تمام شد. هر مشکلی داری تو قرآن جوابش رو داریم. بنابراین کجا میری سراغ اینا؟ خب یه دم میرن سراغ دیگران. میگه چی؟ میگه که آقا بله، میرد پیش اینایی که میگه ما در زندگی زناشوییمون دچار مشکل شدیم، به هم محبتی الان محبتمون کم شده، تمایلمون به من به هم کم شده. خب آقای روانشناس غربی میگه خیلی خوب، اگه الان شما علاقه و محبتتون به هم کم شده، خیلی خوب خانم شما، اینا نسخه هاییست که میپیچن برای زن و بچه مردم ها تو این مشاوره ها. و میگه خانم حالا شما فعلا برو با چند تا مرد دیگه. آقا شما فعلا برو سراغ چند تا زن دیگه، بعد هر کدوم دو سه نفر غیر زن و شوهر خودتونو که تجربه کردید دوباره برگردید به هم، ببینید آیا دوباره زندگی خانوادگیتون گرم میشد یا نه. اینا رو تو مشاوره یه عده بیدین به زن و بچه مردم میگن. خب زن شوهردار میتوند بره با یه مرد دیگه؟ خب مردی که زن دارد، خیلی خب زن داره، اگه بخواد با زن دیگری باشه باید او زنم تزویج کند، همینجور که نمیتوند باشد. خب اینا تمام فکرهاییست خلاف شرع مبین و یه عده‌ای الان رسما دارن اعلام میکنن. بیان سر قصه اقتصاد دون که الان این مشکلات رو دارد. خب میگیم آقا قرآن گفته است پول بدی به دیگری بعد بخوای پس بگیری اضافه شرط کنی که به تو بدن میشه چی؟ میشه ربا، و ربا چیه؟ حرامه. میگه آقا خب نمیشد که یک سال پولی من دستش باشد، خب من با این پول کار میکنم، پس بنابراین باید چی؟ باید به من اقلا سود پولم رو بدهد. توجیه میکنه، رباخوری را توجیه میکنه. یا میگه آقا ارزش پولم 6 ماه کم میشه، تورم، بله سال گذشته تورم رسمی دولت آمار رسمی 40%، بالای 40%، یعنی شما اگه پارسال 100,000 تومان داشتین امسال 40,000 تومانش نیست، درسته؟ یعنی اگه پارسال به یکی قرض دادید 100,000 تومان، امسال 100,000 تومان به شما پس میده، چندی به شما داده؟ 60 تومان داده طبق آمار رسمی. میگه خیلی خوب، پس من میگم 100,000 تومان که بد میدم، سال دیگه به من چقدر بده؟ 140,000 تومان بده، که تازه 140,000 تومان برابر است با همون چی؟ با همون 100,000 تومان پارسال. میگم نمیشد بازم آقا، میشه ربا. میگه پس چیکار کنم؟ میگم آقا میخوای قرض بده؟ میخوایی نده، اما حق ربا خوردن نداری. یه راه کار داره، میخوایی قرض بدی قیمت پایین نره، میتونی دلار قرض بدی، چون دلار دیگه مرگ بر آمریکا دیگه، اون که پایین نمیرد که، اون فقط بالا میرد. میتوانی هم طلا قرض بدی، طلا. یعنی میگه مثلا من اینقدر پول از شما میخوام، میگو آقا ببین این یه سکه طلا، یه سکه بهار آزادی، من به شما قرض میدم، شما 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه همین سکه رو به من پس بده، همین سکه. ما سکه میدیم قرض، سکه هم قرض میگیریم، تو برو سکه رو بفروش، مشکل ده حل کن، بعدم که میخوای به من برگردونی میری یه سکه میخری، میای به من همون سکه رو برمیگردونی. توجه کردید؟ خیلی خوب. اگر شما رو دلار قرض بدید یا روی سکه قرض بدید، قاعدتاً یعنی غالباً تنزل پولی ندارد دیگه. اینجوری شما ربا نگرفتی، پولی هم که قرض دادی تنزل نکرده، خلاف شرع هم نکردی. حتی پول ممکنه بدی، الان سکه چنده مثلا؟ 13 تومن. هرچه میگوی آقا این 13 تومن رو من به تو قرض میدم، میری یه سکه از طرف من میخری، اون سکه قرضی است که من به تو دادم. بعدم شما به من که برمیگردونی یه دونه سکه برمیگردونی. خب اینجور دیگه گرفتار تنزلم نمیشوید و اینا. خب فعین تذهب، کجا دارید میرید؟ خب بچه ها ازدواج نمی کنن، زن نمی گیرن، دخترها شوهر نمی کنن، میگن نه ما میخوایم آزاد باشیم. خب بعد سنا میرد بالا، بعد دیگه موردایی که مورد نظرشون باشد گیرشون نمیاد، بعد دیگه سن باروریشون گذشته است، 50 سالش خانوم شوهرم بکنه دیگه به چه دار نمیشد اگر شوهر بکنه، تازه اگه گیرش بیاد نیادم که هیچ. و بفرمایید، میگن میخوام راحت باشیم، آزاد باشیم، بریم بگردیم، کیف کنیم، با هر کی میخوام باشیم. نمیشد که، شهر مقدس اینا رو قبول نداره با هر کی میخوای باشی. زنی باید شوهر کنی، حالا یا دائم یا موقت، اون با خودته. مردی باید زن بگیری، میخوام با هر کی باشم و میخوام آزاد باشم و از تو کوچه هر کی رو سوار ماشین کردم میخوام برم باش باشم و اینا. خیلی خوب، 6 ماه بعد، 2 سال بعدم چی میگیری؟ ایدز میگیری، هپاتیت میگیری، بعد چند سالم میکشده، تموم شد. نه زنی، نه بچه ای، نه زندگی، هیچی، جوانه. میبینید هپاتیت ایدز گرفته و مبتلای به ایدز شده. چرا؟ چون از مستراح عمومی استفاده کرده است. خب اینا که کف خیابونن چی هن؟ اینا مثل مستراح عمومی هن تو وسط راه. مستراح عمومی که وسط راه ها، خب شما وقتی مجبور میشی میری مستراح عمومی وسط راه. مستراح عمومی که مثل مستراح تو خونه دون تمیز که نیست که، مرتب که نیست. خب حالا دیگه فعینت از حبون، چرا خدا و دستورات خدا رو گذاشتید؟ کجا دارید میرید؟ دنبال چی میگردید؟ فکر میکنید چی گیردون میاد؟ به خدا قسم اونایی که ترک خدا کردن، ترک قرآن کردن، نه دنیای حسابی داشتن نه آخرت. فکر میکنید حالا یخت پول خورد، ربا پولاش زیاد شد. دیرو آقای دکتر مسجدی آمده بود اینجا، استاد دانشگاه است پیش من، آقای دکتر دیدن، گفت آقا یه نونوا بود، نونوا چونه میگرفت برا نان، این نونوا که چونه میگرفت، هر چونه ای که میگرفت اندازه یه کوچولو از کنار چونه میکند مینداخت تو یه دونه سطل اون پایین، از هر چونه ای اندازه یه نخود، دو تا نخود میکند مینداخت توی سطل. شاگرداشش میگفتن اوسا آخه این چونه رو پس چرا ایقدش رو میکنی؟ گفته بود فرق نداره، این باشه و نباشه کسی نمیفهمد. یه سال، 2 سال، خب این از هر چونه ای دوتا نخود کندن انداختن توی سطل، تا شوم این سطل چی میشد؟ پر میشد. خیلی خوب، بعد مدتی اندازه همون نخودا زد کجا آقای دکتر گفت؟ یه قده، یه دشول زد روی نخواهش، دشول اندازه همون نخودی که میکند. خب ببینید اینا دنیای عبرت است، تا به اندازه همونی که از چونه نون میکند زد روی دشول در آورد، یه قده در آورد و همون کشتش، تمام. حالا اگه بهش میگفتیم شاطر نکو همچی، خب اینه، یعنی فکر میکنن که اینا دارن میبرن. خب شیر توش آب میریزد، نمیدونم سبزی یا خیسش میکند، میوه را از اون زیر میوه گندیدار را میریزد تو پلاستیک. همین کارهایی که میکنن که میبینید، همین کارهایی که میکنند. بعدم میگن آقا همه میکنند. خب همه هم که بکنند چیه؟ پا او کاسبا کجان آقای حجا حسین؟ او وقتی که میخواستن چی بکشند، بله او وقتی که میخواست چای بکشد، قند بکشد، یه چیزی بکشد، سنگو که میذاش ای طرف، یه پاکت هم میذاش زیر سنگ. یادونه اون کاسه با که این پاکتی که توش چای میریزد، یه پاکت هم این ور زیر سنگ باشد، که قیمت چی؟ که قیمت چایی را به مردم پاکت نده. حالا شما برو توی شیرینی فروشیه، توی شیرینی فروشیه بگو آقا ما 1 کیلو از این شیرینی میخوام، اما بی زحمت بریزین تو پاکت. میگه نداریم. نداریم. چرا؟ پول پاکت هم داری میدی به اندازه قیمت شیرینی، اما میخواد پول جعبه رو ازت بگیره. تازه جعبه رو هم میبینی زیر جعبه دل و مقوا چسبونده، که قیمت مقوا رو به قیمت پول شیرینی از شما بگیرد. باور کنید، بهش بگو بریز تو پلاستیکا بده، ببخشید من جعبه دی میخوام، بریزین تو پلاستیک ببین چی ترش میکند برات، چقدر اخماشو تو هم میکند. خب بابا تو حق نداری پول جعبه را به قیمت پول کیلوی شیرینی بگیری. اما میگه آقا این همه جا شیرینی اینجوری فروخته میشند. توجه میکنید؟ یعنی بعضی ها این کارهایی که داریم میکنیم اینا درست نیست. یه وقتی هم میفهمیم مثل او جناب شاطر که دیگه اون نخدایی که از رو چونه ها ورمیداش کشتش، او وقت میفهمد اما دیگه فایده نداره. ولی او کسی که طبق دستور شهر بگه آقا ما مال حرام چی؟ نمیخورم، نمیخوام حرام. خب خدا یه برکتی بهش میدهد، یه زندگی آرامی بهش میدهد که مال حرومو نخورد. توجه کردید؟ فعینه تذهبون، حالا مال حروم باشد یا هر چیز حروم دیگه. این هو الا ذکر للعالمین. خب این نافی است، یعنی نیست. هو برمیگردد به قرآن، نیست قرآن مگر ذکر للعالمین، تذکر است برای تمام جهانیان. ذکر، ذکر همون تذکر شما. تذکر یعنی شما یه چیزی رو میدونی، دارن به چه میکنن؟ یاداوری میکنن. خب آقای مدنی امشب افطار یه جا مهمونن، من بهشون میگم یادت نردا امشب مهمونی ها، این میشد تذکر. میگه قرآن تذکر است برای جهانیان، یعنی اینایی که تو قرآن خداشونم میدونن. کجا میدونن؟ به دو جا. 1 حکم عقل، عقل. بسیاری از این احکام حکم عقل، عقل میگه ظلم نکن. بسیاری از این گناهان که شما در حق دیگران انجام میدید ظلمه، عقل میگه نکن. قبح ظلم حکم مسلم عقله. خیلی خوب، دیگه کجا تذکرش داده شده؟ تو فطرت انسان ها، تو فطرتش. اون زنی که ای که دیشب برای شما فیلمشو پخش میکنن که رفته است از اوکراین، سرباز شده است در اسرائیل، و بعد تو او برنامه زنده تلویزیونی ازش میپرسن تو آدم کشتی یا نه، میگه بله کشتم. میگن چی کشتی؟ میگه بچه فلسطینی رو کشتم تو ارتش اسرائیل، بچه فلسطینی رو کشتم، طفل فلسطینی رو. و خودش گریه میکند. خودش گریه میکند، خواهرش و مادرش و اینام که نمیدونن این کار رو کرده، تا میشنوند که دخترشون یا خواهرشون آدم کشته، اشکاشون جاری میشد که ببینین چی کار کرده است. توجه میکنید؟ فطرت انسانها به انسانها میگد، میگه آدم کشی، کودک کشی، جرمه، جنایت، قبیح، زشت، نکن. پس تذکر دومی که خدا به ما داده، این احکام رو برای ما بیان کرده، تو فطرت انسان هاست. فطرتت میگه ظلم بکن یا نکن، میگه بدی بکن یا نکن، میگه بین زن و شوهر رو به هم بزن یا نزن، میگه دست به اموال و دوامیس مردم دراز بکن یا نکن. هم عقل هم فطرت این احکام رو داره. و لذا خدا میفرماید اینی که ما برای شما نازل کردیم و که این بکن و نکن، اینایی که گفتیم درست نیست انجام ندین، اینا رو که گفتیم انجام بدید، اینا تذکر شماست. و الا اگه بشینی خودتم با خودت سبک و سنگین کنی، با عقلت و با فطرت پاکت، با فطرت پاک به این نتیجه میرسی که این آنچه که خدا تو این قرآن گفته درسته. و لذا میگه، میفرماید این هو الا ذکر للعالمی، این تذکره برای همه جهانیان. خب همه ازش استفاده میکنن؟ نه. لمن شاء منکم ان یستقیم. این آیه، آقای عاشق احمد، بدل برای عالمین است. کدوم عالمین ازش استفاده می کنند؟ خب استفاده می کنند هر کسی که بخواهد از میان شما، از میان شما مؤمنین، از میان شما ان یستقیم، که راه راست برد، او قرآن را میگیرد و طبق قرآن عمل میکنه. درست شد؟ لمن شاء منکم، اولا اونایی که ایمان به قرآن ندارن که کاری با قرآن ندارن. حالا ما بعض مؤمنین داریم، مؤمنن، خدا و پیغمبر را قبول دارن، اما نمیخواد راه راست بره. و وقتی راه راست ها نمیخواد بره، میخوای چیکارش کنی؟ میخواد کج برد. آلمن آمدن، میخواد کج برد، اونم نمیتونیم کارش کنی. اما اون کسی که لمن شاء، خودش میخواد. چرا؟ چون دنیا برای ما انسانها دنیای اختیار، آزادی، میتونی راه راست بری، میتونی نری، کج بری. میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، این قرآن تذکر است برای هر کدام از شما مؤمنین که بخواهد راه راست را برد. اونایی که راه راست را برن، اونا به منزل مقصود میرسن. بعد میفرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. مؤمنا چی میخوان؟ اونایی که مؤمن باشند، آن میگه اونایی که مؤمن باشند، شما مؤمنین نمیخواهید مگر اون چیزی را که خدا میخواهد. چرا؟ برای اینکه آقا من خیر و صلاح خودم رو بهتر میدونم یا خدا؟ خدا. بنابراین ما میگد و ما تشاؤون، و بله نمیخواهید شما، یعنی شما مؤمنین نمیخواهید مگر اون چیزی رو که خدا بخواهد. و اون خدا کیست؟ و اون خدا رب العالمین است. او خدایی که رب العالمینه، میگی خدایا خودت خیرم را، اون چه که صلاح و مصلحتم است، او رو برام چه کن؟ مقدر کن. حتی تو کاسبی داره. بله، روایت صحیح هم هست تو کافی شریف، میگه یکی پیش آمد پیش امام صادق، ما حج که میریم، بله، یا عمره، به زائرا میگیم این را، این روایت رو براشون میگی. میگد که آمد پیش امام صادق، میگه آقا هر کاری میکنم نمیشد، زندگیم اداره نمیشد، عقب میرم و جلو نمیرم. تو روایتش دارد که امام صادق علیه السلام، کلینی نقل میکند با سند صحیحش، بهش فرمودن برو تو روزت النبی. روزت النبی کجاست؟ بین قبر رسول خدا و منبر، تو این فاصله برو تو روزت النبی، دو رکعت نماز بخوان و این دعا را، یه دعای یه خطی است، و این دعا را 100 مرتبه بگو، 100 مرتبه یه تسبیح دستت بگیر، دعای یه خطی 100 مرتبه بگو، و اون دعا مضمونش این است: خدایا من از تو میخواهم او تجارتی را که او تجارت درش برای من وسعت و خیر و صلاح هم باشد، هرچه که برام خیر و صلاح و وسعت گشایش است، تو معاملاتم همون رو مقدر کن برام. این مضمون دعاشه که برای شما گفت. خب فرمودن اینو 100 بار بگو، برو دنبال کسب و کارت. میگه من رفتم دو رکعت نماز اونجا خوندم، 100 بارم اینو گفتم، آمدم بیرون، رفتم دنبال کسب و کارم، هر معامله ای که کردم از اون به بعد توش چه بود؟ سود و استفاده بود، دیگه وضعم عوض شد. یعنی حتی تو کسب و کار و تجارت و اینام از خدا باید بخواهیم اون چیزی را که خیر و صلاحمون است. خیلی خوب، خدایا اگر خیر و صلاح من است اینه. حالا یه خونه خیلی هم خوبه، خب حالا که دیگه خونه های اینجوری نیست، او روزا استخ دارد و فلان و بله، خیلی هم مفصل و خوب، خیلی خوب. میگه خب این خونه قیمتش هم مناسب، معامله میکنن، در حالی که خیر و صلاحش نیست. چرا؟ چون خونه رو معامله میکنن، میرد تو خونه، بچه کوچیکش میفتد تو استخ، چی میشه؟ تلف میشه. چند تا بچه توی استخ رو افتاده تلف شده. خب بنابراین آقا اونی که خیر و صلاحه، اونی که خیر و صلاح است را، و ما تشاؤون، و شما نمیخواهید الا ان یشاء الله رب العالمین، مگر اون چیزی رو که خدا پروردگار جهانیان بخواهد. چرا؟ چون خدا از من نسبت به من هم داناتر است، هم مهربانتر است. بنابراین بگم خدایا ما کار را تفویض به تو کردیم، افوض امری الالله. اون بچه طلبا که درس میخونن، اول بله بفرمایید شرع امثله چه بود آقای دکتر؟ بدان ایدک الله. چی؟ بدان ایدک الله فی الدارین، که اول العلم معرفت الجبار، و آخر العلم تفویض الامر الی. اولین قدم دانش خدا شناختن است، آخریش چیه؟ تو همون بسم الله آخرش هم میده دستت. اول کتاب شرح امثله بود یا تصریف؟ بله، اول کتاب میگه و آخر علم میدونی چی چیه؟ اینه که کار رو بدی دست خدا، همه کارا رو بدی دست خدا، کسب دو، کار دو، تجارت دو، اولاد دو، زندگی دو، همه چی. بگو خدایا هر چه صلاح و مصلحت من است تو دانایی، همون رو برام مقدر کن و من راضیم به همونی که صلاح و مصلحتم. لذا آمد پیش امام صادق علیه السلام به حسب نقل روایت یکی از این صوفیا، گفت آقا من رسیدم به جایی از حیث مقامات قرب به خدا که دوست دارم که فقیر باشم به جای اینکه غنی باشم، دوست دارم که مریض باشم به جای اینکه سالم باشم. دوست، امام صادق حرفاشو که خوب زد، گفتن ولی میدونی ما چی دوست داریم؟ ما اون چیزی رو دوست داریم که خدا برامون دوست دارد. اگه خدا برامون غنا رو اختیار کرده، همونو دوست داریم. اگه فقر رو خدا انتخاب کرده، او رو. اگه سلامتی رو خدا اختیار کرده، برامون همونو دوست داریم. اگه بیماری رو خدا برامون اختیار کرده، هم هر چه خدا برامون اختیار کند و مقدر کند، ما همونی که خدا اختیار کرده و مقدر کرده همون رو میخواهیم. توجه کردید؟ خب پس اینم قرآن شد ذکر برای عالمین، اما کسایی که استفاده می کنند مؤمنینی هستند که می خوان راه راست رو برند، و این مؤمنینی که می خوان راه راست رو بروند، اراده اونا همون اراده الهیست، هرچه را که خدا براشون بخواد اونا می پسندند. یه روایت برای شما بخونم، صلوات بفرست. تفسیر قمیه این که روایت که برای شما میخوانم، تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، یه تیکشو میخونم، وقتم گذشت. میفرماید فعین تذهبون، معنی میکنند روایت از امام صادق، میفرماین عین تذهبون فی علی، عین تذهبون فی علی یعنی ولایته، عین تفرون من، یعنی بیچاره ها علی رو ول کردید، کجا دارین میرین؟ دنبال کی میرید؟ دنبال علی که نمیرید، دنبال کدوم؟ بله میخوان برید. آدم علی رو ول میکند برد دنبال یک و دو و سه؟ اینقدر آدم مجنون باشه و بی خرد و بی عقل؟ لذا میگه عین تذهبون فی علی یعنی ولایتهی، این هو الا ذکرون للعالمین. میفرماین بر لمن اخذ الله میثاقه علی ولایتهی، این ذکر است، تذکر است برای او کسانی که خدا از اینا میثاق بر ولایت علی گرفته است، یعنی پیروان علی قرآن براشون ذکر است، تذکره. لمن شاء منکم ان یستقیم، کسانی که میخواهند که مستقیم باشند، فی طاعت علی و الائمه من بعده، اونایی که طاعت علی، اطاعت میکنن از علی و امامان بعد علی، اونام که مستقیمن. خیلی خوب، این یه روایت. خیلی خوب، این تعویل بیان مصداق، اشکالی ندارد، میپذیریم. بله، روایت بعدی از موسی بن جعفر علیه السلام، میفرمایند ان الله جعل، همون تفسیر قمی، جعل قلوب الائمه موردا لارادته، خدا قلب امامان را محل ورود اراده خودش، مشیت خودش قرار داده است. فاذا شاء الله شيئا شاؤوه، هرچرا که خدا بخواهد اینام میخوان ائمه، هرچه خدا بخواهد اینام میخوان. و این قوله تعالی است: و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. خب اینم دو تا روایت، صلواتی بفرست. شب جمعه شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب هم شب جمعه آخره و تموم شد ماه رمضان و سفره را جمع کردن و پیرو بود. اینجا با هم گفتیم ایامن معدودات، دیدید تموم شد. امشب شب جمعه آخره، دیگه کم کم داریم میرسیم به ساعتهای آخر ماه رمضان. او ساعتهای آخر دیگه سفره رو میخوان جمع کنن. اونایی که زرنگن یه سفره که میخواد جمع بشه فکر فردا و پس فرداشون هم هستن. این جماعت عزیز کلاشا رو ندیدین سر یه سفره که میشیند اول جیباشو پر میکنه، درسته، کیسهشو پر میکند، بعد میشیند سر خوردن. چقدر خوب است آدم سر سفره ماه رمضان خدا که میشیند جزو کلاشا بشد. خب یعنی اول سرمایه وردارد برا بعدش، اول اندوخته وردارد برا بعدش. طوری نیست، کلاش شدن برا خدا خوبه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. خدا غنی است، ما همه فقیر الی اللهیم. بنابراین الان دیگه بله دو رو سه رو دیگه سفره جمع است و تا سفره پهنه هر کاری میخن بکنین یا علی. این شب جمعه آخرم قدر بدونی، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین است. چه کردن با پسر پیغمبر، چه کردن. بله شما شنیدید که هرمله چند تا تیر انداخته است در کربلا، البته چند تا تیر سه شعبه انداخته است. یه تیر سه شعبهش نشسته است به زیر گلوی علی اصغر حسین، یه تیرم زده است به چشمان ابوالفضل. ای که دیگه ابوالفضل نتوانست کاری بکند، اونجا بود که تیر بر چشم نشست و تیر سه شعله بود، دو شعله تو دو تا چشم فرو رفت، یکی هم تو پیشانی. خب هرچه ابوالفضل میخواد تیر رو، دست که ندارد که، میخواد تیر رو بیرون بکشد نتوانست که سر پایین آورد که با دو زانو تیر رو بیرون بکشد. او کلاه خود از سر ابوالفضل افتاد. وقت او اتفاقی شد که شما دیدی. سومین تیرش کجا بود؟ سومین تیرش ها نانجیب پرتاب کرد به طرف قلب مبارک حسین علیه السلام. تیر سه شعبه نشست بر قلب امام حسین، صاف نشست رو قلب ابا عبدالله الحسین. دو تا قول اینجا داریم، یه قول داریم یعنی ارباب مقال دو تا نقل دارند. یه نقل دارند که حسین هرچه میخواست تیر را از جلو بیرون بکشد نتوانست، یعنی تیر اینقدر فرو رفته بود. میگن دست کرد و از پشت کتفش ابا عبدالله تیر رو بیرون کشید، اگه این درست باشد ببین با حسین و قلب حسین چه کرده است این تیر. بعضی هم میگن در بعض مقاتل آقا دست کردند و تیر سه شعبه رو از قلبشون بیرون کشیدن. وقتی تیر رو بیرون کشید حسین تو مقاتل دارد مثل میزاب، مثل بفرمایید بله ناودانی که ازش آب تند بارون بیاد. خون از قلب حسین بیرون زد و آقا ابا عبدالله بر روی زمین.